دم مقړې دی.
سلام، ساعت 5:30 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. به این مجله خبری بامدادی رادیو آزادی خوش آمدید. امروز دوشنبه 27 ماه قوسه سال 1402 خورشیدی و 18 ماه دسامبر سال 2023 میلادی است. من ستار فروخ با همکاری تکنیکی شفیق یار میزبانتان هستم. در آغاز خبرها. سازمان جهانی صحت WHO از کمک 6,900,000 از سوی ژاپن به بخش صحی در افغانستان خبر داده. WHO در بیانیه به روز یکشنبه گفت که ژاپن این مقدار پول را برای مبارزه با بیماری های عفونی در افغانستان کمک کرده و از طریق اداره همکاری بین المللی ژاپن به مصرف خواهد رسید. به گفته سازمان صحی جهان، با این کمک مالی خدمات صحی به بیماران مبتلا به بیماری های عفونی عرضه خواهد شد. حدود یک ماه پیش اتحادیه اروپا 10 میلیون یورو را برای جلوگیری از شیوع بیماری های ساری در افغانستان و تقویت خدمات صحی در این کشور کمک کرده بود. برنامه انکشافی ملل متحد UNDP میگوید که بیش از 2000 هکتار باغ‌های میوه و تاکستان جدید را در 6 ولایت افغانستان ایجاد کرده. این اداره ملل متحد در شبکه X توییتر سابق به روز یکشنبه نوشت که این باغ‌ها و تاکستان در ولایت‌های قندهار، بادغیس، ننگرهار، لغمان، فرا و بلخ احداث شدند. UNDP همچنان گفته است که برای شماری از باغداران علاوه بر توزیع وسایل و تجهیزات باغداری، کود کیمیایی و تخمهای اصلاح شده بصری به آنها در بخش باغداری نیز آموزش داده شده است. کوریای شمالی یک راکت بالستیک کوتابورد را به روز یکشنبه پرتاب کرد. لوی دیرستیز نیروهای مسلح کوریای جنوبی گفته که این راکت به سمت ساحل شرقی کوریای شمالی پرتاب شد و پیش از سقوط به اقیانوس 570 کیلومتر فاصله را طی کرد. این آزمایش راکتی کوریای شمالی به دنبال ورود یک زیر دریایی آمریکایی به آبهای کوریای جنوبی انجام شده. پیشتر مقامهای ژاپن و کوریای جنوبی هشدار داده بودند که کوریای شمالی در تدارک آزمایش یک راکت قارپیمای هسته است. و گزارش ها می رسانند که اوکراین دیروز یک شنبه یک پایگاه هوایی در روسیه را با طیاره های بسرنشین هدف قرار داد. یک کانال تلگرام منتقد کرملین و رسانه مستقل آسترا ویدیوهای از پرواز طیاره ها بر فراز شهر موروسفوک را منتشر کردند. در این شهر یک پایگاه بمب‌افکن های روسی قرار دارد. واسیلی گلوبوف، یک مقام محلی روسی، در مورد حمله به این پایگاه هوایی چیز نگفت، اما ادعا کرد که بسیاری از تیاره های بسرنشین سردگون شدند. ویچلاف کلاتکوف، یک مقام محلی منطقه بلگرود روسیه، گفته که روستاها در این منطقه نیز مورد حمله تیاره های بسرنشین اوکراین قرار گرفتند. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. این هم فهرست مختصری از داشته های این مجله خبری. امروز روز جهانی مهاجرین است. یک شهروند افغانستان از دشواری های مهاجرت قصه می کند.
در جنگل باقی ماندیم، نمی دانستیم که کدام طرف بریم، شمال یا جنوب. پلیس پولند آن طرف اجازه نمی داد و پلیس بلاروس این طرف.
متقاعدین در افغانستان بار دیگر از حکومت طالبان می خواهند که معاششان را پرداخت کند.
چوب نداریم، زغال نداریم، تیل نیست، اشتکا کلش مریض هستن، هیچ چیزی خدا را نداریم. تقاضا می کنیم که این پولی که حق ما است، اینی را به زودترین فرصت برای ما بپردازن.
مطبوعات جهان در مورد افغانستان را هم مرور میکنیم و یک گذرگاه بزرگ مرزی بین اسرائیل و غزه برای موترهای حامل کمک‌های بشری دیروز باز شد.
حداقل 79 لاری کمک رسانی از این را وارد غزه شدند.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما، من ستار فروغ به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبانتان هستم. ساعت 5:35 صبح به وقت افغانستان است. امروز دوشنبه 18 مه دسامبر برابر به روز جهانی مهاجرین است. افغانها در کنار شهروندان سوریه و اوکراین بخش بزرگی از مهاجرین و پناهجویان را در جهان تشکیل می دهند. روز جهانی مهاجران امسال در حال فرا می رسد که روند اخراج مهاجران افغان بی اسناد از پاکستان ادامه دارد. مقیم نایب و جزئیات بیشتر.
جنگ های دوامدار، خشونت ها و فقر میلیون ها افغان را مجبور به ترک کشورشان کردند. نورالله آرین، پناهجوی افغان که اکنون به جرمنی رسیده، در صحبت با رادیو آزادی درباره دشواری های سفر دور و دراز خود چنین گفت:
در جنگل باقی ماندیم، نمیدانستیم که کدام طرف بریم، شمال یا جنوب. پلیس پولند آن طرف اجازه نمیداد و پلیس بلاروس این طرف. در همین میان باران میبارید، هوا سرد بود، آب و غذا نبود. بسیاری از دوستان ما جانهایشان را از دست دادند.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان بحران پناهندگی و مهاجرت افغانها را بسیار بزرگ و دوامدار می داند. بر اساس ارقام این کمیشنری بیش از 8,200,000 افغان مهاجرند که اضافه از 3,000,000 آن در داخل کشور بیجا بوده و بقیه در کشورهای خارجی. با استقرار مجدد طالبان صدها هزار افغان دیگر بر آنها افزوده شدند. بخش بزرگ از پناهجویان افغان هنوز در دو کشور همسایه پاکستان و ایران به سر میبرند، اگرچه این دو کشور ده ها سال میزبان پناهجویان افغان بودند، اما در ماه های اخیر گام های سریع برای اخراج افغان ها برداشتند. پاکستان از اول نوامبر امسال اخراج حدود 1,700,000 پناهجوی فاقد اسناد و مدارک را آغاز کرد. دین محمد بلوچ که چندین سال را در پاکستان سپری کرده، جبران از پاکستان اخراج و حالا در کابل زندگی پرمشقت را می گذراند. او می گوید:
فعلا با مشکلات ما است که ما همه قدر کمپل نداریم که در سر خود پرتم در مشتکا خونک است، چوب نیست، به یه ضرورت است.
بر اساس آخرین ارقام سازمان ملل متحد تا کنون حداقل 480,000 افغان از پاکستان اخراج شدند. در این حال سازمان ملل متحد نسبت به لعن تند سیاستمداران اروپایی علیه پناهجویان هشدار داده است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان هشدار داد که با وجود کاهش شمار مهاجران و پناهندگان که وارد اروپا می شوند، لعن سیاستمداران ضد مهاجرین تندتر شده است. فیلیپو گراندی، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، در آستانه انتخابات پارلمانی اروپا که در ماه می برگزار می شود، نسبت به تشدید الفاظ علیه مهاجران هشدار داده است. او افزود که سیاسی کردن مهاجرت باعث شده که برخی از کشورها دیگر نتوانند حتی به شمار بسیار اندکی از پناهجویان اجازه ورود بدهند. از نظر گراندی، پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی اروپا در ماه می، امید چندان برای تغییر این وضعیت وجود ندارد. انتظار می رود که احزاب ضد مهاجرت و عوامگرا در این انتخابات به موفقیت‌های قابل توجهی دست یابند. گراندی به خبرگزاری رویترز گفت: من فکر می کنم که متاسفانه لعن این گونه سخنرانی ها در چند ماه آینده تندتر شود.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماری از متقاعدان در افغانستان شکایت میکنند که با گذشت بیش از 2 سال هنوز معاش و امتیازاتشان از سوی حکومت طالبان پرداخته نشده. آنها به رادیو آزادی گفتند که در فصل سرما چیزی برای خوردن، پول برای درمان و امکانات برای خرید سوخت و گرم کردن خانه هایشان ندارند. سخنگوی وزارت مالیه حکومت طالبان به سوالات رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. بیشتر در گزارش سحر لیوال.
در حالی که اخیراً نگرانی‌های فزاینده درباره وضعیت ناگوار بشری در افغانستان وجود دارد، شماری از متقاعدین یا بازنشستگان می‌گویند با مشکلات زیاد اقتصادی روبرواند. آنان به رادیو آزادی گفتند در این فصل سرما برای تهیه وعده‌های غذایی خود و خانواده‌هایشان درماندند و پول برای درمان بیمارانشان و تهیه مواد سوخت برای گرم کردن خانه‌هایشان ندارند. محمد طاهر ظفری و امیر جان مستمندی، دو تن از متقاعدین در شهر کابل، میگویند
هیچ رای حل دیگه برای ما نماند. 3 سال تیر شد، 2 زمستان، این است زمستان سوم است که ما دچار مشکل هستیم. مواد غذایی نداریم، چوب نداریم، خانه سرد با امرای اولادای خود زندگی میکنیم. هیچ رای دیگه برای ما نمانده که ما با او طرف ها برای کسی صدا کنیم که برای ما یک چیزی بتین.
2 سال خوب به هر ترتیب تیرش کردیم، ما زمستان به بسیار بدبختی، ولی این زمستان از کده بهتر است. چوب نداریم، زغال نداریم، تیل نیست، اشتکا کلش مریض هستن. هیچ چیزی رو خدا رو نداریم که ما خانه خود گرم کنیم و این مریضای خود تداوی کنیم. امارات اسلامی تقاضا میکنیم که این پولی که حق ما است اینی رو بزرگترین فرصت برای ما بپردازن.
افندی سنگر، یکی از متقاعدین و رئیس انجمن متقاعدین در افغانستان که بیش از 4000 عضو دارد، میگوید با فرا رسیدن سومین زمستان پس از حاکمیت طالبان، آنان هنوز نتوانستند حقوقشان را به دست بیاورند. او در صحبت با رادیو آزادی از حکومت طالبان خواست تا به وعده‌اش در این باره عمل کند.
حقوق متقاعدین باید به وقت زمان پرداخته شوه که ما از این مشکلات خلاص شویم. ما ریش سفید هستیم، ما همه ما متقاعدین مریض است، پول تداوی را هم نداریم، کرای خانه را هم نداریم، زمستان بسیار به مشکل مواجه هستیم. برای فعلا تقاضای ما از امارت اسلامی است که همین معاش متقاعدین باید به ما پرداخته شوه. این سال سوم است که برای ما پرداخته نشده.
این در حال است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در 2 سال و نزدیک به 4 ماه گذشته حقوق متقاعدین پرداخت نشده است. در جریان این مدت شماری از متقاعدین در افغانستان چندین بار صدای اعتراضشان را بلند کرده و خواهان پرداخت حقوق تقاعدیشان از سوی حکومت طالبان شدند، اما ظاهراً این صداها تا کنون بدون پاسخ باقی مانده است. تلاش کردیم که پاسخ حکومت طالبان را درباره دلیل پرداخت نشدن معاش متقاعدین بپرسیم، اما عبدالولی حقمل، سخنگوی وزارت مالیه حکومت طالبان، با پرسش‌های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. اما او در اوایل سال جاری خورشیدی به رادیو آزادی گفته بود که طرح پرداخت حقوق متقاعدین از سوی رهبری حکومت طالبان هنوز تصویب نشده است. در این حال عبدالواسق عمری، آگاه امور اقتصادی، طولانی شدن عدم پرداخت حقوق متقاعدین را نگران کننده می‌خواند و می‌گوید این موضوع می‌تواند بحران بشری افغانستان را گسترده‌تر بسازد. او به رادیو آزادی گفت:
به خصوص برای خانواده های این متقاعدین مشکل در بار خود آورد، چون یک فقر مطلق بر اینها پیش خود آمد که نتوانند اینها نیازهای اساسی و اولی خود که ضرورت زندگیشان است مانند خوراک، پوشاک و مسکن و رفتن به نزد پزشک، متاسفانه اگر این روان ادامه پیدا بکنه اینها به مشکلات زیادی روبرو خواهند شد.
هرچند آمار دقیق از متقاعدان موجود در افغانستان در دست نیست، اما انجمن متقاعدین افغانستان به رادیو آزادی گفت که ریاست خزینه تقاعد افغانستان در سال 1401 خورشیدی تعداد متقاعدین را 169 هزار نفر اعلام کرده بود.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. یک گذرگاه بزرگ مرزی بین اسرائیل و غزه برای موترهای حامل کمک‌های بشری برای اولین بار از زمان آغاز جنگ باز شد. یک سخنگوی صدراعظم اسرائیل بازگشایی گذرگاه کریم شالوم را امروز یکشنبه اعلام کرد. این گذرگاه پس از آن بسته شده بود که جنگجویان گروه حماس در 7 ماه اکتبر به مناطق جنوبی اسرائیل حمله کردند. اسرائیل درباره بازگشایی این عبورگاه مرزی هفته گذشته توافق کرد. مقیم نایب گزارش می‌دهد.
در 10 هفته گذشته کمک های بشر دوستانه تنها از مسیر رفحه مصر به غزه رسیده است. پس از اصرار سازمان های بین‌المللی و بشر دوستانه، کابینه اسرائیل با بازگشایی بندر کریم شالوم موافقت کرد. بر اساس این تصمیم دیروز یکشنبه این مسیر باز شد و کمک های بشری وارد غزه گردیدند. منابع لال احمر بر رویترز گفتند که حداقل 79 لاری کمک رسانی از این را وارد غزه شدند. بازگشایی جاده کریم شالوم مورد استقبال قرار گرفته است. کاترین کولونا وزیر امور خارجه فرانسه که به اسرائیل و فلسطین رفته بود دیروز یک شنبه در میدان هوایی بنگورین به رسانه ها گفت:
بازگشایی گذرگاه کریم شالوم یک گام مثبت است. ما باید این حرکت را تحسین کنیم. اما لازم است قبل از این که این وضعیت پیچیده برای 2 میلیون مرد و زن هم مثل ما با فاجعه تبدیل شود، اقدام قاطع و سریع انجام دهیم.
غزه که زیر بمباردمان اسرائیل است، میلیون ها نفر باشنده آن با نبود مواد غذایی اولیه روبرو بوده و انتظار کمک های بشر دوستانه را دارند. کریم شالوم پس از آن باز شد که بسیاری از کشورهای جهان و سازمان ملل متحد درخواست کردند که راه‌های بیشتر برای رسیدن کمک‌های بشر دوستانه باز گردند. 1,900,000 نفر در غزه پس از حملات اسرائیل از خانه‌های خود آواره شدند و به کمک‌های بشر دوستانه نیاز دارند.
بیشتر از خبر.
در این قسمت مجله خبری بامدادی رادیو آزادی، سلطان محمد سرور مطبوعات جهان درباره افغانستان را مرور میکند.
روزنامه واشنگتن اگزامینر می نویسد که تحقیقات مجلس نمایندگان امریکا درباره چگونگی خروج نیروهای این کشور از افغانستان پیشرفت هایی داشته است. روزنامه می افزاید که این تحقیقات درباره تصمیم 2 سال قبل حکومت رئیس جمهور بایدن در مورد خروج نظامی از افغانستان هرچند زیر شعاع مطبوعات قرار ندارد، ولی به پیشرفت خود ادامه می دهد. یک تن از معاونان کمیته روابط خارجی این مجلس به روزنامه گفته است که تحقیق کنندگان مجلس نمایندگان در 6 ماه گذشته با مقامات حکومت کنونی یا سابق بیش از 15 مصاحبه انجام دادند. واشنگتن اگزامینر با تفصیل بیشتر می نویسد که از این جمله با براین مکوین، سابق معاون وزیر خارجه در بخش مدیریت و منابع، راس ویلسون، سفیر سابق امریکا در کابل، زلمه خلیلزاد، نماینده خاص سابق امریکا در امور صلح افغانستان، نید پرایس، سخنگوی سابق وزارت خارجه و مشاور ارشد کنونی وزیر خارجه انتونی بلینکن و دیگران مصاحبه شده است. این معاون کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان به روزنامه گفته چیزی که ما تاکنون آموختیم همه قابل پیش بینی بود. وی می افزاید که وزارت خارجه امریکا بعد از اینکه بایدن در جنوری سال 2021 قدرت را در دست گرفت، به یک جانب قضیه بیشتر تمرکز داشت و جانب دیگر را نادیده می گرفت و پیشرفت‌های سریع که طالبان در چند ماه اخیر قبل از خروج نیروهای آمریکایی در افغانستان داشتند نادیده گرفته شده بود. روزنامه می نویسد که در حالی که قصر سفید از همکاری با این تحقیقات خودداری کرده، وزارت خارجه که در ابتدا چندان همکاری نداشت، در ماه‌های اخیر با ارائه مستندات و مصاحبه‌ها همکاری داشته است. واشنگتن اگزامینر می نویسد که این بررسی در چندین خط برای انداخته شده، از جمله پایبندی به توافقنامه دوحه که حکومت رئیس جمهور سابق دونالد ترامپ با طالبان امضا کرد و در آن تعهد شد که آمریکا تا اول می سال 2021 از افغانستان خارج خواهد شد، پایگاه بگرام را خواهد سپرد و میدان هوایی کابل را در اختیار خواهد داشت. این تحقیقات تصامیم پیرامون تلاش‌های تخلیه عاجل غیر نظامیان را نیز بررسی می‌کند. اما نشریه بزنس انسایدر با حواله گزارش اخیر دفتر ملل متحد در افغانستان می نویسد که رژیم طالبان در افغانستان زنان قربانی تبعیض جنسیتی را برای محافظت به زندان می فرستند. گزارش یوناما، دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان، گفت که چنین خشونت در برابر زنان و دختران قبل از برگشت طالبان به قدرت نیز در افغانستان وجود داشت، اما با اقتدار طالبان زندگی اجتماعی زنان محدودتر شده، به خصوص موارد خشونت خانوادگی با زنان از سوی شوهران افزایش یافته است. نشریه با استناد گزارش اخیر یوناما می افزاید که قبل از برگشت طالبان به قدرت، زنان و دختران نجات داده شده از خشونت تبعیض جنسیتی در دهها پناهگاه اسکان داده می شدند که اکنون حتی یکی آنها نیز فعال نیست. در ادامه مطلب بزنس انسایدر می خوانیم که رژیم طالبان داشتن خانه های امن زنان را فرهنگ غربی خوانده و وجود آن را غیر ضروری می پندارد. در این مطلب گفته شده که طالبان از اقارب زنانی که مورد خشونت قرار گرفته شدند تعهد می گیرند که به آنها آسیب نرسانند. مطلب نشریه بزنس انسایدر می افزاید که زنان دیگر در ارگانهای عدلی و تنفیذ قانون چندان حضوری ندارند و نمی توانند که جنایات خشونت تبعیض جنسیتی را پیگیری کنند.
پیشتر در آغاز مطالب خبری گزارش داشتیم به مناسبت روز جهانی مهاجرین. اکنون در گزارش مفصل میشنوید که شماری از مهاجرین افغان که در ایران و پاکستان به سر میبرند میگویند که نگران آینده خود و فرزندانشان هستند. اما شماری از مهاجرین افغان که تازه به گونه اجباری اخراج شده و به افغانستان فرستاده شدند از مشکلات بیکاری و نبود سرپناه و امکانات برای فصل سرما شکایت دارند. بر اساس آمار کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهجویان که در اواسط سال جاری میلادی منتشر شد، در سال 2023 حدود 8.2 میلیون افغان در 123 کشور جهان مهاجر هستند.
18 دسامبر روز جهانی مهاجران در حال فرا رسیده است که هنوز هم میلیون ها افغان در سراسر جهان از جمله ایران، پاکستان و ترکیه مهاجر هستند که از این میان بیشترشان شب و روزهای دشواری را سپری می کنند. برخی از مهاجرین افغان در کشورهای همسایه می گویند با متقبل شدن مشکلات و خطرات زیاد از راه های قاچاق خود را به این کشورها رساندند، اما در این کشورها هم زندگی آرام ندارند. زبیر یکی از آنان که 2 سال قبل به دلیل نبود کار و مشکلات اقتصادی همراه با خانواده‌اش به ایران رفته است، به رادیو آزادی گفت:
ما بعد 2 سال از راه قاچاقی آمدیم، چندین بار با مرگا مواجه شدیم. نگهبان ما را حکومت ایران تهدید کرده که مهاجرین افغان را پس دیپورت میکنند. ما دیگه 2 سال میشه که دمی خانه نظر بند هستیم، از ترس سه پلیس ها ما بیرون برآمدن نمیتونیم، به سر کار رفتن نمیتونیم، دیگه ایران موندیم به خدا.
عبدالاحد دادگر یکی دیگر از مهاجران افغان در ایران حکایت مشابه دارد:
اینجا کشوری ایران هم که آمدن، خصوصا خود ما با هزاران مشکلات مواجه هستیم، نمیتونیم آزاد گشت و گذار بکنیم، نمیتونیم کار بکنیم. یا آخر کشوری ایران هم به خاطری نداشتن مدارک هموطنان ما را رد مرز میکنن. بی توجهی سازمان ملل، اصلا به نام سازمان ملل هیچ مهاجری اینجا کسی رو نمیشناسه که بیایه کمک کنه، همکاری کنه و کمک و همکاری به مهاجرین داشته باشه.
اما امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران هفته گذشته در سخنرانی در نشست مجمع جهانی پناهندگان در ژنو که متن آن از وزارت خارجه ایران نشر شد، تاکید کرده که مسئله مهاجران افغانستانی بدون بازگشت به کشورشان حل نمی شود. او مدعی شده که با این وجود ایران برای مهاجرین افغان سهولت‌های زیادی را فراهم کرده است. در کنار ایران، شمار زیاد از مهاجران افغان در پاکستان نیز با مشکلات زیادی از جمله خطر اخراج مواجه هستند و برخی از آنان میگویند که شب و روزهای دشوار را سپری میکنند. یاسمین یکی از آنان مدعی است که به دلیل تهدیدات امنیتی افغانستان را ترک کرده و حالا هم در یک وضعیت بد و بدون امکانات در پاکستان زندگی میکند. او بخش از داستان زندگیش در پاکستان را به رادیو آزادی چنین حکایت کرد:
خیلی روزهای سخت را سپری میکنیم، به یک وضعیت روحی دچار شدیم، به بیرون گشت و گذار کرده نمیتونیم، پول نداشتم که ما خانه به خود کرایه بگیرم. تا 1 بجه شب میشد میامدن تن میگفتن برای این حق ندارین که داخلی باشین. با کودکانم چی رقم ده یوای سرد مده بیرون استراحت بکنم.
همانند یاسمین، شمار زیاد از مهاجران افغان در پاکستان بارها از مشکلاتشان به رادیو آزادی روایت کردند و گفتند که بیشتر از سوی پلیس این کشور مورد آزار و اذیت قرار گرفتند. موردهایی که از سوی برخی سازمانهای امور مهاجرین و منازع کاکر وکیل مدافع زندانیان افغان در شهر کراچی پاکستان تایید شده است. منازع کاکر بارها زندانی کردن و برخورد نامناسب پلیس پاکستان با مهاجرین و پناهجویان افغان ابراز نگرانی کرده و خواهان رسیدگی به مشکلات آنان شده بود. برخورد پلیس و حکومت پاکستان با پناهجویان افغان از جمله اخراج مهاجرین فاقد اسناد بارها سبب نگرانی جامعه جهانی و نهادهای حامی حقوق بشر شده و آنان خواستار برخورد درست با افغان شدند. از این میان ریچارد بینیت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، از برخورد پاکستان با مهاجرین افغان ابراز نگرانی کرده و از پاکستان خواسته که برای میزبانی از آنان به حمایت حیاتی خود ادامه بدهد. اما با وجود همه واکنش ها، پاکستان و ایران روند اخراج مهاجرین فاقد اسناد افغان را شدت بخشیدند. یکی از نظامیان پیشین در حکومت جمهوری مخلوع از جمله کسانی است که به خاطر ترس از تهدیدات به ایران رفته بود، اما تازه به گونه جبری اخراج شده و به افغانستان فرستاده شده است. او که به دلیل تهدیدات امنیتی نخواست نامش را در گزارش بگیریم، به رادیو آزادی گفت:
پاسپورت مام در سفارت افغانستان گرفته بودم، تقریبا کل مراحل قانونیش اجرا کرده بودم، دیگه تا چند روز برم تسلیم میداد که بدبختانه بگویم یا خوشبختانه بس رد و مد شدیم، فعلا در افغانستان هستم. پاسپورت مال در تهران مانده، پیسیم یک من ماشم سر و صاحب کار ماند، دیگه در دست خالی مفلس آمدیم خانه، اکثر وقت در خانه میباشم، احساس خطر داریم، در تشویش هستیم خودم اولا.
او که در حال حاضر بیکار است میگوید روزهای سرد زمستان نزدیک شده و به دلیل مشکلات شدید اقتصادی شبها و روزهای دشواری را با فرزندانش سپری میکند. حکومت پاکستان در اول نوامبر روند اخراج مهاجرین فاقد اسناد از جمله بیش از 1.7 میلیون افغان را آغاز کرد که هنوز هم این روند از طریق گذرگاه‌های مختلف از جمله تورخم و اسپین بولدک ادامه دارد. تیمورشاه یکی از این مهاجرین که به گونه اجباری از پاکستان اخراج شده و اکنون در افغانستان زندگی میکند میگوید با مشکلات زیادی روبرو است و نیاز به کمک دارد.
طبیعی موقتی ما هیچ کدام کمک دیگر نشد، همیار بسیار مشکل زندگی میکنیم، به خدا قسم کل اشتوکا مریض است، از نه خانه داریم نه زمین داریم نه کدام خیمه داریم، بسیار مشکل هستیم.
از عبدالمطلب حقانی سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان در مورد رقم آمار مهاجرین برگشت کننده و چگونگی کمک رسانی به آنها پرسیدیم، اما به پرسش های ما پاسخ ندادند. هرچند حکومت طالبان کمیته های مختلف را برای رسیدگی به روند بازگشت مهاجرین اخراج شده از کشورهای همسایه از جمله پاکستان اختصاص داده و مدعی است که با دیگر سازمان های بین المللی به این برگشتی ها کمک ارائه می کند، اما شمار زیادی از آنان بارها به رادیو آزادی گفتند که کمک های انجام شده خیلی ناچیز است و دوامدار نیست. چندین دهه جنگ، فقر، بیکاری و نبود امکانات درست زندگی از دلایل اصلی مهاجرت افغان ها در چند دهه اخیر به شمار می رود که شماری از آنان به کشورهای اروپایی، آمریکا، کانادا و دیگر کشورهای توسعه یافته می رسند و زندگی بهتری را آغاز می کنند. اما میلیون ها تن دیگرشان در کشورهای منطقه جمله ایران و پاکستان دچار مشکلات مختلف هستند. بر اساس گزارش اخیر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR، آمار مهاجرین افغان در سال 2023 به 8.2 میلیون تن در 103 کشور رسیده است. گزارش سازمان بین المللی مهاجرت IOM هم در اواسط ماه جوزا امسال منتشر شد، نشان می‌دهد که تنها در سال 2021 و 2022 حدود 3.6 میلیون افغان به کشورهای مختلف مهاجر شدند. بیشتر افغان‌هایی که پس از حاکمیت دوباره طالبان در اگست سال 2021 مهاجر شدند، دلیل مهاجرتشان را تهدیدات امنیتی، بیکاری و مشکلات اقتصادی عنوان کردند. 18 دسامبر در سال 2000 از سوی سازمان ملل متحد برای جلب توجه به اهمیت مهاجران و سهم ارزشمند آنها در توسعه پایدار و تضمین احترام به حقوق بشری آنها به عنوان روز جهانی مهاجران نامگذاری شده است. آنتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد در پیام به این مناسبت گفته که آنان نیاز فوری به مدیریت مهاجرت ایمنی که ریشه در همبستگی، مشارکت و احترام به حقوق بشر دارد تاکید میکنند. شعار سال 2023 ملل متحد برای این روز امروز اقدام کنید است.
اخراج مهاجران از پاکستان و ایران بر زندگیتان چقدر تاثیر گذاشته؟
کسایی اینجا که هستن از ساتری و از شاخ در پاکستان نیست.
از مشکلاتتان به ما بگویید.
کسانی که اسناد هم دارن بازداشت میشه.
رادیو آزادی صدای شما را به گوش مسئولان میرساند. شماره واتساپ 0042 02 21 12 46 01 و شماره های پیامگیر رادیو آزادی 00420221121111 00420221121138
بار دیگر از همراهیتان تا این دم با من و همکارانم سپاس. اینجا رادیو آزادی است. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. رادیو آزادی را همچنان در توییتر، یوتیوب و اینستاگرام دنبال کنید. ساعت 7:30 امروز از رادیو آزادی درامه روزانه امید را داریم. ساعت 9 برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی پخش می شوند. رسیدیم به پایان این مجله خبری رادیو آزادی. در ادامه با همکارم باشید. درنو